بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. ادامه بحث روایاتی که در زمینه مسائل چشم و دستگاه بینایی بود خدمت شما عرض کنم، بحث ما راجع به روایاتی بود که در حالا زمینه تقویت چشم یا بیماری های چشم درمان اونها در واقع و یا کلن اموری که سبب می شد روی بینایی انسان تأثیر داشته باشد، در این زمینه روایاتی رو مطرح کردیم. حالا از جمله روایاتی که باقی مونده است، ببینید، قبلا هم خدمت شما عرض کردم این عالم ملک تحت اداره عالم ملکوت هست، پس اینجور نیست که فقط تنها امور مادی تأثیر داشته باشد، بلکه نه، امور غیر مادی است که اونها هم مؤثرند. حالا از جمله فرمودند النظر الى المصحف، فرمودند نگاه به خط قرآن کریم. در یه روایت رسول اکرم فرمودند من ادام النظر الى المصحف متع ببصره مادام فی الدنیا، فرمودند کسی که به خط قرآن نگاه میکند، فرمودند چشم او هم بهره میبرد تا مادامی که در دنیاست. ببینید خیلی نکته ظریفی است، چون ممکنه اگر حضرت این جمله آخر رو نفرموده بودن، بعضیا اینو هم میکردن که نگاه به خط قرآن مثلا عبادت است و ثواب عبادت دارد. خب اون که مسلم در جای خود دارد، اما حضرت فرمودن نه، متعب بسره مادام فی دنیا، فدر این از چشمش بهره میبرد تا مادامی که در دنیاست. پس منوشه یه چشم مادی و چشم ظاهری هم با نگاه به خط قرآن بهره میبرد. و باز امام صادق فرمودن من قرأ القرآن فی المصحف، کسی که قرآن رو از رو بخوانه، چون میده خیلی ممکنه خب قرآن رو حفظ داشته باشد، اما توصیه شده کسی که حتی حافظ قرآن کریم هست نگاه کن رو خط قرآن و قرآن رو تلاوت بکنه. فردن متعب بسرهی و خفف عن والده و انکانا کافرین، فردن کسی که قرآن رو از رو تلاوت بکنه، فردن هم چشم او بهره میبرد و هم پدر و مادر او از این فیض بهرمند، چون یه ثواب به اونها داده میشه. حتی فهمدن اگر پدر و مادر این شخص کافر هم باشن، خداوند تخفیف در عذاب او میده به برکت تلاوت فرزندی که داره قرآن رو از رو تلاوت میکنند. پس در وقت تلاوت قرآن از رو تلاوت بشه اینه. حتی ببینید ممکنه بعضی ها قرآن رو کامل بلد نباشن، سوره های از قرآن رو میخواد تلاوت بکنه، سوره توحید رو، سوره مبارکه قدر رو، خب همین رو قرآن برداره نگاه کن رو خط قرآن تلاوت بکنه که فیض ببرد این هم. و روایت دیگری هم شبیه به همین از رسول اکرم است که فرمودن من قرأ القرآن نظرن متعب بصره. ببینید نادی خیلی تصریح شده که دیگه جایی برای این که انسان اینها رو حمل صرفاً بر مسائل معنوی بکند نیست. حضرت فرمودن من قرأ القرآن نظراً، کسی که قرآن رو تلاوت بکنه و نگاه بکنه به خط قرآن، فرمودن متعب بصره، چشمش بهره میبرد. و حتی داریم افرادی که واقعاً با نگاه با قرآن کریم و تلاوت زیاد و قرآن کریم از این برکت استفاده کردند و چشم اونها همیشه خلاصه از اونها اونها از چشمشون بهره بردند. خب مسئله بعدی که باز در حالا تقویت چشم هست که این حالا جنبه واقعا مادی دارد، ها داریم که نظر به سبزه، رنگ سبز این درختان، این گیاهان، در یه فرمایش رسول اکرم فرمودند که بل خضرتو یزیدان فی النظر، فرمودند نگاه به سبزه باعث میشه زیاد میکنه، میافزاید بر چشم، به نور چشم رو. و باز در فرمایش امام کاظم فرمودند که چند چیز هست که چشم رو جلا میده، یکی فرمودند النظر الی الخضره، فرمودند نگاه به سبزه، و نظر الی الماء، یکی فرمودند نگاه به آب هم این خاصیت رو داره و سبب میشه که چشم جلا پیدا بکنه. بله. خب یه روایت جالب داریم، امام صادق در همین زمینه به مفضل ابن عمر فرمودن فکر فی لون سما، فرمودن مفضل فکر کن درباره این رنگ آسمان، یعنی این رنگ خاصی که آسمان داره، و ما فیه من ثواب تدبیر، ببین اون دستی که این رو تدبیر کرده، شما این حجم هوایی که وجود دارد، شما خب مستحضرید که آسمان اینطور نیست که یه سقف خاص باشد، این کرات و این حجم هوا، ببینید اینها روی هم این رنگ رو تولید کرده. مثلا این رنگ فإن هذا اللون اشد الالوان موافقتا للبصر، فرمودن بهترین رنگی که با چشم سازگاری دارد رنگ آسمانه. این از رنگایی است که آدم با چشم بسیار سازگاری دارد. بعد فرمودن و تقویتن، فرمودن از رنگهایی که نگاه به او سبب تقویت چشم میشه نگاه به آسمانه. و بعد فرمودن حتی ان من صفات الاطباء لمن اصابه شیء اضر ببصره ادمان النظر الى الخضره و ما قرب منها الى السواد. بعد حضرت فرمودن بعد از اطباء کسی که چشم او آسیب دیده و مشکل پیدا کرده توصیه میکنن به رنگ سبزی که مایل به سیاهی است، یعنی یه رنگ سبز تیره در واقع، به این زیاد نگاه کن که این درمان میکنه چشم رو. بعد موقع حضرت فرمودن و قد وصف الحذاق منهم، اما فرمودن بعض از طبیب‌هایی که حاذقند اونو رد نفرمودند، فرمودن تو خوبه، اما فرمودن طبیبایی که نه حاذقند، علمشون بالاتره، فرمودن لمن کلب بصره الاطلاع فی بل اجانت خضراء مملوت ماء. بعد فرمودن اونها توصیه میکنن، میفرمان در ظرف سبزی که پر از آب باشه نگاه بکنن. فرمودن بله درسته، اون اطبای قبلیش هم درست میگفتن نگاه بکن به رنگ سبز، حالا اگر این سبز همراه با رنگ آب هم باشد فرمودن دیگه احسنه. یعنی کسی که چشمش مشکل پیدا کرده ادامه نگاه بکنن به رنگ سبز، اونم سبزی که با آب همراه باشه. شما واقعا اینهایی که تو کار کشاورزی هم و خب دائما با این رنگ سبز و سبزه و درخت و ناسر و کار دارن آب و اینها. ببینید با توجه به وضعیت های بهداشتی خاص و اینا واقعا کمتر مواردی اینا دچار بیماری چشم و مشکل اینها میشن، حتی کمتر واقعا اینها به این بیماری مثلا کدورت مردمی که چشم که بعد سرانجام آب مروارید و اینها کمتر مبتلا میشن. آدم اینا در سنین بالا 80 سال 90 سال بخواد خطای ریز رو از یه جوونی بهتر میدیدن. واقعا من خوب خودم سراغ داشتم افرادی که اینها در این سنین بالا خیلی خوب بارک رژیم های غذایی هم بسیار عادی و معمولی، اما این نگاه به سبز و آب و اینها این تقویت دائم رو دارد. خیلی خوب، اینم یکی دیگه از اموری که در باب چشم توصیه شده. خدمت شما که شد، اما توصیه دیگری که در روایات داریم، امام صادق فرمودند صلاة اللیل تحسن الوجه به تذهب الهم و تجلل بسر. فردن نافله شب هم صورت رو نیکو میگرداند، یعنی اون جمال باطنی، و هم غم و غصه رو برطرف میکنه و هم چشم رو جلا میدهد. خب حالا اینجا شاید شما سوال کنید که نافله شب چطور مثلا روی غم و اینها برطرف؟ اولا ببینید این دو جنبه دارد. یک جنبه، جنبه ملکوتی اون هست که جا خاص خودشه، و بنده خاطرم هست قبل از انقلاب یه جلسه قرآنی بود که اونجا ما معمولا هفته ای دفعه تشکیل می شود می رفتیم صحبت می کردیم. بعد یکی از آیونی خب این مقدار ارتباط داشت با خارج از کشور می رفت و فرد تحصیل کرده بود، خاطرم هست در یه جلسه ای که آمده بود و شرکت کرده بود می گفت که یه تحقیق علمی، حالا اون زمان یاد کجا بود و مقاله و اینها شد دیگه من پیگیری نکردم. خب شما در یه تحقیق علمی به این بررسی کردن دانشمندان، دیدن که در وقت سحر اون ویژگی خاصی که در حتی این هوا و این فضا وجود داره که خب خاطرنی مطابقه شاید آلودگی ها ریخته میشه و برحال اون وقت شما بینید گاهی اوقات یه وقت خاصه، شما یه لطافت خاص توی هوا میبینید و احساس میکنید این رو، به خصوص در نزدیکای طلوع فجر و طلوع صبح و اینها. گفتیدن که این وقت بیداریه. بینید اونای کسانی حرفن که خودشون معتقد به نافله شب دیگه نیستن، گفت در یه بررسی علمی دیدن که بیداری در این وقت خیلی آرامش عصبی داره برای افراد. بعد به دنبال این خیلی جالب بود، یکی از پزشکان که خودش مدت‌ها در آلمان زندگی میکرد میگفت که در آلمان، حالا نمیدونم الان هم برنامه روابط همین هست، میشون گفت ما مدت‌ها اونجا بودیم، میگفت که بچه‌ها میباید حتما شب ساعت نمیدونم 8:30 یا 9 باید بخوابن، اگر بچه دیرتر از این بخوابه باید پدر و مادر بنویسن برای معلم چرا دیشب دیر خوابیده. و در عوض میگفت تمام برنامه های حتی تلویزیون، برنامه های کودک و اینهاش، میگفت دقیقا همراه با اذان صبح اون موقع پخش میکنه که این بچه ها اون موقع الزامن پا بشن به خاطر دیدن برنامه کودکشون و که دو ساعت قبل از مدرسه شون بیدارن، حالا ورزش میکنن، برنامه میبینن، بعدم با یه حالت شادمانی و سیزی میرن کلاس. و خلاف یه بچه ممکن تا 10 دقیقه قبلش خواب حال پامش بود و میره مدرسه مثلا. پس کنید ببینید ما متاسفانه فاصله گرفتیم، این دستورات رو ما داریم. چون الان افراد متاسفانه به خود ساعتای بعد از نیمه شب اینها اون ساعت میشینن، اما وقت سحر و وقت اذان صبح عین وقت خوابشونه دیگه. ما این که ما داریم رسول اکرم نماز عشا رو که میخوندن شامل میفهمدن میخوابیدن، این وقت خواب. حالا عرض کردم شاید در جای خودش برسیم، باز بنده این رو خودم دیدم در یه تحقیق علمی که کار شده بود راجع به خواب سر شب که چقدر مفید برا بدن هست، یه تحقیق علمی جالب شده بود که این خواب چقدر تأثیرات مهمی رو روی بدن داره. بنابراین فرمودن نماز شب یعنی بیداری در واقع وقت سحر، حالت روی چشم تأثیر داره. بسیار خوب. خب حالا یکی دو تا بحث دیگه باقی مونه که انشاءالله حالا جلسه آینده خدمت شما مطرح بکنیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذل الكفار و المنافقین. اللهم انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین. اللهم عجل لوليك الفرج و محبه.